الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزمه احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظمه تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. شنونده ای نوشته: من مقداری طلا دارم و میخواهم پیش طلا فروشون رو بذارم و پول بگیرم و بدیهه هامو بپردازم. بعد از 2 ماه پول رو با سود 2 ماه به طلا فروش پس بدم و طلاهام رو از ایشون بگیرم. این شیوهی که من دارم انجام میدم طبق فتوای حضرت امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، کار من از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
با توجه به سوالی که شنونده محترم مطرح کردن که طلا رو نزد طلا فروش میگذارن و پول میگیرن تا بدهیشون رو بپردازن، این از نظر قاعده عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامه مصداق رباس و حرام هست و این گونه فعالیت اقتصادی درست نیست. آری، اگر یه وقتی مثلا پولی که دریافت میکردن برای سرمایه گذاری در یک کار مشروع و طبق قرارداد صحیح مثل مضاربه میبود، اصل این کار درست بود، اشکالی نداشت. و طلاها هم اگر نزد ایشون به رهن گذاشته بشود با عنوان گرو که اگر ایشون بدهی رو نپرداختن، یعنی طلبی رو که ایشون دارن و پولی که قرض میگیرن نپرداختن، از این طلاها بردارن، اونم اشکالی نداره. یعنی طلب پولی رو قرض میگیره که قرضش رو سر موعد به همون مقدار بدون سود برگردونه، ولی طلا رو نزد او میگذاره که اگر من قرض شما رو نپرداختم یا دیر پرداختم، از این طلاها بردار. این هیچ اشکال شرعی نداره. اما چون با سودش بنا دارن برگردونن، سود پول باید طبق قرارداد صحیح شرعی باشد و اون قراردادها هم معمولا در کارهای سودآور و تولیدی باید هزینه شود، یعنی باید سودی در کار باشد. مثل اینکه قرارداد مضاربه برای خرید فروش است و به کسر مساو مثلا میگه اون سود حاصل هرچه بود 50% برای شما، 50% برای من، 40% برای شما، 60% برای من، که بعد تقسیم کنن. اما اینکه پول رو بگیره که بدهی‌هاشو بخواد بپردازد و بعداً سود بپردازد، این کار اشکال داره. طلاها هم دست دو امانت است، اونم طلاها رو باید برگردونه. بنابراین به این شنونده محترم عرض میکنیم مراجعه کنید و به هر حال به یک نحوه دیگه کار رو تصحیح کنید. اگر هم باز نحوه رو ندونستید میتونید سوال کنید. شیوه سرمایه گذاری در مضاربه یا حتی وکالت برای کار، اما اینی که سوال فرمودید کار نیست، تولیدی در کار نخواهد بود و پولی هم که شما میگیرید سودی نخواهد داشت برای او و سودی که شما میپردازید همون خود ربا هست.
من وقتی که نابالغ بودم یک انگشتر را از شخصی برداشتم و چند سال پیش هم به حج رفتم و دوبار هم به کربلا، ولی هنوز انگشتر را به صاحبش بر نگرداندم و نمیدانم چطوری باید این کار رو انجام بدهم. سوالم این است که آیا حجی که انجام دادم درست است؟ بابت این موضوع خیلی ناراحتم و تصمیم دارم هر طور شده این امانت را برگردانم. لطفاً در این خصوص وظیفه شرعیم را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، حج شما، کربلای شما، زیارتهای شما درسته، اما انگشتری که برداشتید چون صاحبشون میشناسید و نه اینکه با واسطه افرادی، با پیک، با پست، با واسطه این انگشتر را به صاحبشان برسونید. لازم هم نیست که بگید کجا بوده یا کی برداشته، ولو ناشناس هم به دست ایشون برسه این تکلیف شماست. اجازه ندارید به فقرا بدید یا به دیگران بدید یا کار فرهنگی انجام بدید. حتما چون صاحبش معلومه باید به صاحبش برگردونده بشه. هرچه زودتر این کار را انجام بدید، توبه و استغفارم بکنید. انشاءالله موفق باشید.
لطفا مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پرورش، تولید و فروش گوشت خوک چه حکمی دارد. همچنین مشخص کنید که آیا حمل و نقل آن از نظر شرعی درست است. حجت الاسلام و مسلمین مؤمنی در پاسخ گفتند:
پرورش و حمل و نقل گوشت خوک با توجه به اینکه استفاده حلالی نداره از لحاظ شرعی جایز نیست.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا خرید به صورت نسیه اشکال دارد؟ و اگر فروشنده بگوید قیمت نقد به فلان قیمت است و قیمت نسیه آن بیشتر می شود، حکم شرعی این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال:
با توجه به اینکه معمولا قیمت کالا در معامله نسیه یا اقساطی بیشتر از معامله نقده، این کار اشکالی نداره که قیمت نسیه رو بیشتر از معامله نقدی بگه و ربا محسوب نمیشه. ولی اولا لازم از ابتدا نوع معامله که نقد یا نسیه هستش روشن بشه و ثانیا در مقدار تفاوت قیمت نقد و نسیه انصاف رعایت بشه و ثالثا در مواردی که حکومت اسلامی برای معامله نقد و نسیه به صورت جداگانه قیمت تعیین کرده، لازم قیمت مصوب مراعات بشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفاً مشخص کنید تعویض طلای کهنه با نو چگونه باید صورت گیرد تا از نظر شرعی درست باشد. پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
روشش این است که این دوتا را با هم معاوضه نکنند، طلای کهنه را بفروشند در مقابله قیمتی ازش بگیرند، بعد طلای نو را از اون طرف بخرد به قیمت دیگر. یعنی در واقع دوتا معامله کنند، نه اینکه با هم معاوضه کنند.
الله. من شنیدم که بر هر انسانی یک بار حج و عمره واجب می شود. من استطاعت عمره را دارم، اما استطاعت حج تمتع را ندارم. آیا واجب است که به عمره بروم؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری:
درسته بر شخصی که مستطیع هست، یعنی توانایی مالی داره، واجب است که در عمرش یک بار حج عمره به جا بیاره، اما نسبت به افرادی که دور از مکه هستن این حج و عمره در هم تنیده شده که اسمش رو میگذاریم حج تمتع، که حاجی که به حج میره در حج تمتع این اول عمره تمتع به جا میاره، بعد حج تمتع رو به جا میاره. این حج و عمره با هم تنیده شدن. به این معنا اگر که شخصی استطاعت مالی برای هر دو عمل با هم داره، میتونه حج تمتع رو به جا بیاره، خب این وظیفش هستش که این عمل رو انجام بده. ولی اگر صرفا برای عمره متمکن شده باشه ولی برای حج متمکن نباشه، نه، وظیفه‌ای نداره، بلکه وظیفه او همون حج تمتع است که اونم وظیفه کسی هستش که توانایی داره که کل عمل رو با هم انجام بده و توانایی مالی این رو داره، زندگیش به اختلال کشیده نمیشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده ای نوشته: برای ماه مبارک رمضان میخواهم با کاروانی به عتبات بروم. این کاروان 10 روز در نجف میماند و برای اینکه بتوانیم روزه بگیریم، اگر در بین این 10 روز شبها با ماشین به سمت کربلا بریم و زیارت انجام بدیم و همون شب دوباره به نجف برگردیم، آیا قصد 10 روز ما اشکال پیدا میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره متذکر میشوند.
چون بین نجف تا کربلا مسافت شرعی است، یعنی 8 فرسخ هست رفت و برگشتش، لذا اگر از ابتدا بداند در بین این 10 روز به کربلا می رود و برمی گرده ولو همون شب باشه، این قصد اقامت 10 روز صحیح نیست. یعنی از همون اول حق قصد اقامت 10 روز نداره بکنه و عملا میشه نماز شکسته مسافره و روزه هم حق نداره بگیره در ماه مبارک، چه شبانه بره، چون به مسافت شرعی اگر از اون شهر محل اقامتش میدونه خارج میشه، این مخل قصد 10 روز هست.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون با نمی کنی گره خود گره مشو،
چون با نمی کنی گره خود گره مشو،
چون با نمی کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند. گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خود رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش شایسته درگاه با عظمت توست ای معبود مهربان من، و حمد بی پایان ترا سزد ای خدای سراسر لطف و کرم، که به خلقت نیکو مرا آفریدی، به نیکی تعلیم فرمودی و هدایتم کردی و هماره باران نعمتت را بر من فرو باریدی. چه بسیار اندوه که از دلم زدودی، چه بسیار گره ناگشودم که گشودی، چه بسا زشتی هایی که بر آن پرده ستر پوشاندی، و چه بسا بلا و مصیبت که به لطف برگرداندی. ای معبود مهربان، در همه لحظه های زندگیم تو را شکر و سپاس میگویم و عاشقانه می ستایمت.
یا ذا الجلال والاکرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بندگان خوب خدا سلام. در این لحظه ها و دقایق نورانی دعا و نیایش با برنامه یزانگاهی به امید دیدار از رادیو معارف در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:11 است.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم، و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار. الهی
پروردگارا، بر پیامبر رحمت حضرت محمد و خاندان پاکش درود فرست و ما را در شمار شیعیان شاکر و عابد قرار ده. به مهر و رأفتت یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
دوستان، در دین مبین اسلام دعا و مناجات با پروردگار متعال جایگاه والایی داره. در واقع یکی از وظایف مهم پیامبران الهی این بوده که مردم رو به دعا تشویق و ترغیب کنن. خدای سبحان در قرآن کریم خطاب به رسول بزرگوارش حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می فرماید: بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید ذات پاکش یکیست و برای او بهترین نام هاست. یکی از سفارش های مهم پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام این بود که به ایشان می فرمودن: ای علی، تو را به دعا کردن سفارش می کنم. دوستان، یکی از مصادیق دعا و نیایش به درگاه الهی اقامه نماز که در دین اسلام سفارش های فراوانی به اون شده. با این مقدمه در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو با موضوع نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال ما رو در نماز امام زمان علیه السلام شریک بکنه و در دعاهای حضرت در هنگام نمازشون. چرا باید نماز رو بهش توجه کرد؟ چرا باید در رابطه با نماز فکر کرد؟ چرا باید برای کیفیت بخشیدن به نماز تلاش کرد؟ چون نماز رسیدن به بالاترین قله‌های سعادت یعنی فلاحه. یعنی انسان برای اینکه به عالی‌ترین قله برسه، این امکان با اهتمام ویژه و توجه خاص به نماز برش میسر و ممکن و فراهم میشه. انسان اگر بخواد به قله‌های سعادت برسه، این امکان با توجه ویژه به نماز برش فراهم میشه. آیات اول سوره مؤمنون رو یه دقتی بکنید. در آیات اول سوره مؤمنون خداوند متعال می‌فرماد: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خداوند می‌فرماد که مؤمنان به فلاح رسیدند. فلاح یعنی عالی‌ترین قله. فلاح در قرآن مقدمه چیز دیگری قرار نگرفته. امور دیگه برای رسیدن به فلاح معرفی شدند. انسان روزه میگیره که به تقوا برسه و تقوا رو پیشه خودش میکنه که به فلاح برسه. اون موقع تو این آیه میفرماد مؤمنان قطعا به فلاح رسیدند، یعنی به بالاترین قله. این مؤمنانی که خداوند این گونه ازشون یاد میکنه چه ویژگی دارند؟ اولین ویژگیشون اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینها هم اهل نمازند و هم نمازشون رو با خشوع و با حالت تذلل در پیشگاه خداوند متعال به جا میارن. اولین ویژگی این جمع خشوع در نماز معرفی میشه. بعد صفات دیگر: والذین هم عن اللغو معرضون. اهل لغو هم نیستند، کاری که در آخرت نمود مثبت نداره نمی کنند. والذین هم للزکات فاعلون. زکات رو انجام میدن، تزکیه نفس میکنن یا زکات میپردازن. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اینها پاکدامنند و در مسائل جنسی در همون حدی که خداوند متعال قرار داده حرکت میکنند. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. چون اگر کسی ورای اون حدی که خداوند قرار داده بخواد حرکت بکنه، از حد تجاوز کرده و سرکش است. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. این مؤمنانی که هم امانت دارند هم پیمان شکن نیستند. خب این ویژگی ها رو تا آیه 8 بیان میکنه. آیه 9 که آخرین صفت این دسته از مؤمنین رو میخواد بیان بکنه، باز میفرماد والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کسانی که بر نمازهاشون محافظت دارند، وقت نماز رو دقت دارند و نماز رو به موقع به جا میارند. اولئک هم الوارثون. اینها همان وارثانی هستند که الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. که در بهشت قرار میگیرند و وارث بهشتند و در بهشت جاودان خواهند بود. خب ببینید، قد افلحه بیان فرموده، اولین صفت خشوع در نماز و آخرین صفت محافظت بر نماز. پس نماز خیلی مهمه و نماز کلید رسیدن به عالی ترین قله هاست. نماز رو انشاءالله که جدی بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا با تو آشنا شدن، از خلای جدا شدن، تا با تو آشنا شدن، تا با تو آشنا شدن، از خلای جدا شدن،
در جهان شیدا شدن، نهان بودم پیدا شدم، در جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم.
مدتی بود که سؤالی ذهنش رو مشغول کرده بود. با اینکه نماز میخوند، فلسفه اونو نمیدونست و از اسرار واجب شدن نماز خبر نداشت. مرد یه روز تصمیم گرفت به محضر مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مشرف بشه و سؤالش رو با اون حضرت مطرح کنه. روش حضرت این بود که بعد از نماز جماعت مدتی می نشستن و به سؤالای نمازگزارا جواب می دادن. اون روز بعد از نماز مرد پیش رفت و مقابل رسول اکرم نشست و بعد از سلام عرض کرد: ای رسول خدا، پرسشی دارم. می خواهم بدانم چرا خداوند نماز را واجب کرد، در حالی که نماز مردم را از کارهای شخصی باز می دارد و موجب زحمت می گردد. حضرت بعد از شنیدن سؤال مرد رو به اون کردن و با مهربانی و متانت خاصی فرمودند: در این وجوب رازهایی نهفته است، از جمله این که اگر مردم بدون تکلیف رها می شدند و فقط پیامبری می آمد و خبرهایی می آورد و می رفت، آنان دچار سرنوشت گذشتگان خود می شدند، زیرا در میان گذشتگان افرادی بودند که کتاب نیز به همراه داشتند و حتی برای آیین خود جنگ ها نمودند، ولی به مرور زمان توجه مردم کم شد و آیین آنان به طور کلی از بین رفت. خداوند متعال اراده نمود که امت اسلام دچار چنین سرنوشتی نشود. از این رو دستور فرمود تا در 5 نوبت نام پیامبر برده شود و نماز و یاد خداوند برپا گردد تا نام و آیین پیامبر از بین نرود. مرد بعد از شنیدن حرف رسول خدا ساکت شد و در فکر فرو رفت.
ای کرمت هم نفس بی کسا، جز تو کسی نیست کس بی کسا، بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، که من.
در این قسمت سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از نکات تربیتی نماز که توصیه جدی و ویژه شده که انسان بهش توجه داشته باشه، ذکر شریف الله اکبره. خب نماز بعد از اینکه ما نیت رو در دل خودمون محقق کردیم، با الله اکبر شروع میشه. این الله اکبر یک معنای بسیار عمیقی داره و همون معنای عمیق هم لایه لایه است، تا 70 لایه هم در برخی روایات اومد.